در افغانستان هم پنیرهای محلی که از روستاها میاد معمولا برای که نگهداری خوبی داشته باشه، روستایی ها معمولا نمک خیلی فراوانی به پنیر میذارن و معمولا این پنیر نسبت به پنیری که کارخانجات پنیر تولید میکنن نمکش خیلی بیشتر هست.
بله.
خب یه غذایی که الان خیلی معروف شده بنام پیتزا هست دیگه، بچه هم خیلی علاقه دارن، پیتزا هم معمولا نمک زیادی داره. خیارشور که مشخص است اسمش روش هست، شوری ها بعضی ها به ترشی علاقه دارن، خب اونجا نگران نیست، بیشتر اونجا ما آب قورو و آب لیمو اینجور چیزا داریم، اما تو شوری ها همش نمک هست. خب بعضی خیلی عادت دارن با غذاشون شوری فراوان استفاده کنن، اینا در معرض خطرن. چیپس هم همینطور، بچه‌ها معمولا خیلی چیپس دوست دارن.
بله.
بعضی از بچه‌ها اصلا روز یه چیپس میخورن.
بله.
خب یعنی دارن چند گرم نمک رو در روز اضافه میخورن. بعضی از نونا هم نونواها اونو شور میکنن، معمولا برای نونواهای استاندارد تعریف شده. به نظر میاد بعضی از این نونوایی‌ها از این استاندارد یکم رد میشن، چون وقتی نمک نون بیشتر باشه خوشمزه تر میشه، اما توی نون سنگک معمولا دیگه نمک کمتر هست. ماهی ساردین نمک زیادی داره خودش، کره‌ها عمدتا نمک بهش میزنن، بخصوص کره‌های بازار. حالا کره‌های محلی ممکنه که نمک کمتری داشته باشن، اما کره‌هایی که توی کارخانجات تولید میشن عمدتا نمک خیلی زیادی دارن.
جالبه تصور این که در کره نمک باشه بسیار دور از ذهن هست.
بله بله. حالا بعضی از جاها که مثلا روی خود کره‌ها می‌نویسن کره نمکی، بعضی جا نمی‌نویسن، تو بعضی از کشورها می‌نویسن و افراد اعتراض دارن، ولی معمولا کره‌هایی که به سطح بسته‌بندی و پاستوریزه ما می‌گیریم نمک خیلی فراوانی دارن.
بله.
خاطر اینکه خوشمزه بشن نمک می‌ذارن. بعضی از خانم‌ها مثلا وقتی می‌خوان سوپ درست بکنن از عصاره‌های آماده گوشت استفاده می‌کنن، اونها هم خیلی خیلی نمک دارن. بنابراین دقت بکنن. آجیل ها هم که دیگه آجیلایی که نمک سود شدن با نمک تفتاده شدن اونا هم پر از نمک هست. برای همین ما توصیه میکنیم آجیل یا کم نمک باشه یا اصلا آجیل بدون نمک استفاده بشه مثل پسته و بادوم، این بهتره. سوپ های آماده هم که از بیرون، حالا گهگاهی افراد از بیرون سوپ میگیرن، خب معمولا آشپزی های بیرون برای اینکه غذاشون خوشمزه بشه نمک رو خیلی خیلی بیشتر از منزل میزنن. پودر کرفس اونها هم که آماده هست، پودر سیر که آماده تو مغازجات هست، بعضی از بیسکویت ها هم نمک دارن. حالا هم تو ایران هم تو افغانستان بیسکویت ها عمدتا شیرینن، اما یک دونو بیسکویت شور هم هست که افراد از اون استفاده میکنن. پس اگه ببینین این لیستی از غذا گفتم، لیستی هست که مواد غذایی هستن که واجد نمک فراوانن و باید دقت کنیم از اونها کمتر استفاده بکنیم. یه راهنمای خیلی ساده جناب دکتر، اگه کسی میخواد غذاش کم نمک باشه، الان شنونده صدای ما رو میشنون،
بله،
هر چی کمتر از بیرون غذا بگیرن، مواد اولیه بگیرن، مواد آماده بگیرن، غذا از رستوران بگیرن، هر چی کمتر باشه مصرف نمکشون کمتر.
بله دقیقاً من می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که این لیستی که شما دادین معمولاً شامل غذایی میشد که از بیرون تهیه میشه و وارد خانه میشه نمک زیادی داره. خب این یک راه است برای کم کردن میزان نمک مصرفی که ما غذاهای آماده را از بیرون نگیریم بلکه غذا را در داخل خانه تهیه بکنیم. آیا راه دیگه‌ای هم وجود داره برای کم کردن میزان مصرف نمک؟
بله، یک دور دیگه با شنونده ها میکنیم. نمک از سه راه وارد بدن میشه. یکی از طریق طبیعی خود غذاها نمک دارن مثل گوشت و لبنیات.
بله.
که خب اینو کارش نمیشه کرد، لازم هم داریم، باید هم باشه. ما هیچ نمیتونیم نمک گوشت رو کم کنیم طبیعی. راه دوم خانم خانه هست که آشپزی میکنه.
بله.
اگه خانم خانه که آشپزی میکنه یک کمی غذاها رو نسبت به قبلا کم نمک تر درست کنه، ما موفق میشیم ذائقه افراد رو به صورت تدریجی تغییر بدیم.
بله.
قدم سومی که نمک وارد میشه، شاید 30% نمک ورودی به بدنها از این طریق باشه، نمکتون سر سفره هست. خب ما میتونیم نمکتون رو یا حذفش کنیم از سر سفره، البته احادیثی داریم که شروع غذا مستحب به ما نمک باشه، میتونیم در حد یک پودر کمی سر سفره داشته باشیم که با انگشت خیس اونو استفاده کنیم، اما نمکتون از سر سفره حذف کنیم. بعضی تحقیقات نشون میده اگه همین نمکتون رو حذف کنیم روزی 1 گرم حداقل مصرف نمک ما در منزل کم میشه. اگرم نتونستیم نمک رو حذف کنیم، بعضی از جاها میان سلیقه خوبی به خرج دادن. توی هتل ها، بعضی از هتل ها اینو ما دیدیم، میان نمکتونی که با یک سوراخ بیشتر نداره یا دو تا سوراخ باریک نداره بیشتر نمیذارن، اما نمکتونی قدیمی 10-15 تا سوراخ خیلی بزرگ داره که نمک به صورت آبشاری میاد. اما همین نمکتون رو به صورت یک سوراخ دو سوراخ باریک بکنیم، هم اون احساس فت به صورت عادتش برآورده شده، هم مصرف نمکش کم میشه.
بله. خب بسیار تشکر میکنم دکتر صبح نعمتی از حضور شما، فرصت دیگه ای نداریم که در خدمت شما باشیم. بسیار تشکر و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، ان شاء الله روز خوبی داشته باشید.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
درخت‌های شدید را درختان تنومند کنترل می‌کنند، آتش سوزان را آب، موج‌های سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از ایستگاه یک به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و طبق مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفت.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 علم قدرت من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز کاوش در خدمت شما هستیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید. عزیزان میدانید که در این برنامه در قسمت اول در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران قرار میگیریم و بعد در بخش دوم برنامه یعنی بخش کاوشگر با تازه‌های علمی جهان و نکات جالب علمی میپردازیم. با برنامه امروز همراه ما باشید. برنامه کاوش امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. آمارهای به دست آمده نشان می‌دهند که حدود 67 میلیون نفر در دنیا از آسیب‌های پوستی رنج می‌برند و سالانه بیش از 25 میلیون دلار هزینه درمان این بیماری‌ها می‌شود. به گفته دکتر میترا اسدی، پسادکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح جایگزین پوستی بر روش چاپ زیستی، در حال حاضر از رویکردهای مختلفی برای درمان آسیب‌های پوستی استفاده می‌شود که استاندارد طلایی مربوط به روش پیوند پوستی اتو گرفت است. در این روش بخشی از پوست سالم فرد را جدا کرده و در محل آسیب قرار می‌دهند. این روش دارای محدودیت‌هایی از جمله حساسیت زایی، امکان پس زده شدن توسط سیستم ایمنی بدن و همچنین محدود بودن تعداد افراد اهدا کننده است. در بسیاری از آسیب‌های پوستی مانند آسیب‌های به جای مانده از جراحی تومورهای سرطانی در سر، و پیوند پوستی نیاز است تا محل آسیب را پوشانده و با بافت پوست یک پارچه شود. به گفته عضو بنیاد ملی نخبگان، گاهی اوقات پیوندهای اتوگرفت کارآمد نیست، زیرا در مواقعی که بخش بزرگی از پوست سالم نیز درگیر می شود، جایگزین‌های اتوگرفت می تواند مشکلات زیبایی و عملکردی برای فرد ایجاد کند. از این رو لازم است تا جایگزین پوستی مورد استفاده قرار گیرد که آسیب کمتری به بیمار وارد کند. به گفته این محقق، در حال حاضر محصولات متعددی برای درمان آسیب‌های پوستی وجود دارند، اما اکثر این محصولات غیر بیولوژیک بوده و سرعت پایینی در درمان دارند. همچنین در اکثر محصولات بیولوژیک نیز تنها از یک نوع سلول استفاده شده است. از این رو نمی‌توانند به خوبی ساختار عملکرد پوست طبیعی را شبیه سازی کنند. این محقق گفت در این پژوهش هدف ما بر این بوده است تا با استفاده از تکنولوژی چاپ زیستی محصول بیولوژیک به همراه سلول‌های زنده تهیه کنیم که بتواند در محل آسیب قرار گرفته و با سرعت پوست را ترمیم کند. سرعت تخریب این محصول باید به گونه‌ای باشد که اجازه جایگزین شدن پوست طبیعی را بدهد و چنین محصولی تاکنون تهیه نشده است. بنابر اظهارات میترا اسدی، یکی از مهمترین دستاوردهای ناشی از اجرای این پروژه، صرفه‌جویی ارزی معنادار در سبد واردات مصارف دارو و درمان کشور ایران و کمک به ارتقای ظرفیت‌های تولید داخلی محصولات دانش‌بنیان در حوزه زیست فناوری است. همچنین محصولات حاصل از این پژوهش جایگزین پوستی تهیه شده بر روش چاپ زیستی و جوهر زیستی بر پایه آلژینات هستند. این کار مجموعی از چند پروژه مختلف شامل تهیه داربست الکترولیسی، تهیه جوهر زیستی، تهیه جایگزین هیبریدی متشکل از پلیمر و هیدروژل و ارزیابی‌های مربوط به آنها بوده است. به گفته این فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این پروژه با جایگزین پوستی با روش چاپ زیستی دست یافتیم. صنایع مهندسی پزشکی، پزشکی و زیست مواد حوزه‌های اصلی و کاربردی برای استفاده از نتیجه پژوهش ما هستند. همچنین مشتریان اصلی این محصول مراکز بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی، مراکز سوختگی و شرکت‌های دانش بنیان هستند. فاز بعدی این پروژه مربوط به تست‌های حیوانی است. پس از انجام تست‌های حیوانی به عنوان یک محصول تجاری داخلی با قابلیت شخصی سازی شدن با توجه به شدت و اندازه آسیب پوستی قابل تولید است. سرعت تخریب کنترل شده، عدم ایجاد سمیت، قابلیت بارگذاری دارو و نانو ذره، امکان ایجاد بافت مشابه پوست با دلیل کنترل پذیری مکان سلول‌ها، استفاده آسان با دلیل وجود مت الکترولیسی شده، امکان تهیه جایگزین‌های پوستی بزرگتر از جمله ویژگی‌های این طرح به شمار می‌روند. در خارج از ایران اخیراً گروه‌هایی در حوزه تولید جوهرهای زیستی، زخم پوش‌های سلول نشانی شده و پوست مصنوعی به روش چاپ سه‌بعدی زیستی با هدف زنده‌مانی سلول، افزایش خواص مکانیکی و رئولوژی، خواص آنتی باکتریال و تولید محصولات با قابلیت رهایش داروهای آنتی بیوتیک در حال کار و توسعه این حوزه هستند. به گفته این پژوهشگر، با تولید جایگزین‌های پوستی جدید با قابلیت‌های گفته شده برای هر بیمار به صورت شخصی سازی شده و تجاری سازی آنها، از استفاده دیگر پیوندهای پوستی بی نیاز می شویم و بیماران می توانند از جایگزین‌های پوستی تولید داخل استفاده کنند که هزینه بسیار پایین تری نسبت به مشابه های خارجی خود دارد. همچنین می توان قابلیت‌های جایگزین‌های پوستی را با افزودن داروهای جدید و نانو ذرات برای بهبود خواص ارتقا داد و بیماران بیشتری می توانند از این محصولات استفاده کنند. این محصول در محل آسیب پوستی قرار گرفته و پس از مدت کوتاهی هیدروژل تخریب شده و بافت طبیعی جایگزین آن می شود. سلول‌های موجود در این محصول به ترمیم سریع‌تر پوست کمک می کنند. همچنین از آنجا که چینش سلول‌ها مانند پوست طبیعی است، بافت به دست آمده عملکرد بهتری را باید به همراه داشته باشد. همچنین در یک دستاورد دیگر، محققان ایرانی با تولید یک محصول به کاهش یک عارضه پوستی کمک کردند. ویتیلوگو زمان رخ می‌دهد که سلول‌های تولید کننده رنگ دانه از بین بروند و یا تولید ملانین را متوقف کنند. به گفته مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی، محصول لیکارلسل که تولید این شرکت دانش‌بنیان است، به صورت سوسپانسیون سلولی است و روش استفاده آن تزریق داخل اپیدرمال در لکه‌های حاصل از بیماری ویتیلوگو یا لکوپیس است. به گفته این مسئول، از آنجا که مشکل اصلی بیماران ویتیلوگو ناکارآمد بودن سلول‌های تولید کننده کننده ملانوسیت است، این محصول به درمان بیماری ویتیلیگو با پیوند خودی سلول‌های ملانوسیت که یک روش سلول درمانی محسوب می‌شود کمک می‌کند. نتایج این شیوه درمانی جدید روی مبتلایان به لکوپیس کاملاً بی‌خطر و بسیار رضایت بخش بوده است. این محصول یک فرآورده سلولی است که حاصل جداسازی سلول‌های کراتینوسیت و ملانوسیت در شرایط استریل بوده و ساختار شیمیایی تعریف شده ای ندارد. این محصول حاوی سلول‌های زنده کراتینوسیت و ملانوسیت کشت نشده مشتق از لایه اپیدرم پوست خود بیمار است. سلول‌های کراتینوسیت قابلیت تحریک رنگدانه‌سازی داشته و سلول‌های ملانوسیت قادر به تولید ملانین هستند. به گفته مدیر این شرکت دانش‌بنیان، برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونه پوست کمز خامت از ناحیه نشیمنگاه بیمار گرفته شده و سپس جداسازی سلول‌های کراتینوسیت و ملانوسیت با استفاده از روش‌های آنزیمی صورت می‌گیرد و سلول‌ها 24 ساعت بعد از نمونه برداری در نواحی تعیین شده پیوند می‌شوند. دانش فنی این محصول کاملاً بومی است و مشابه خارجی قابل قیاسی ندارد. این محصول از سال 1398 به تولید تجاری رسیده است و در حال حاضر در این شرکت 50 نفر مشغول به فعالیت هستند. دوستان عزیز، با پایان بخش اول برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. لنز هوشمندی که می‌تواند آب سیاه را درمان کند. پژوهشگران چینی نوعی لنز ابدا کردند که با دارورسانی خودکار میتواند به درمان آب سیاه کمک کند. بررسی جدید پژوهشگران چینی نشان میدهد که یک لنز بیسی میتواند با نظارت بر افزایش فشار داخل چشم و ارسال خودکار دارو در صورت افزایش بیش از حد فشار به درمان آب سیاه کمک کند. برخی از گزارش‌ها نشان میدهد که آب سیاه حدود 80 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار میدهد. این بیماری به خاطر تخلیه ناکافی مایع از چشم پیش میآید که فشار چشم را افزایش میدهد و میتواند به عصب بینایی که سیگنال های بینایی را به مغز منتقل میکند آسیب برساند. این عارضه معمولا با استفاده از داروهای درمان میشود که به تخلیه مایع اضافی چشم کمک میکنند و به شکل قطره چشمی تجویز میشوند. اما به گفته شی سیپ، پژوهشگر دانشگاه سانیات سن چین و همکارانش، ممکن است که افراد به برنامه درمانی خود پایبند نباشند. این گروه پژوهشی نخستین نمونه از یک لنز را طراحی کردند که میتواند فشار چشم را حس کند و در صورت نیاز داروهای آب سیاه را پخش کند. پژوهشگران باور دارند که تحقق این فناوری برای استفاده در مراکز بهداشتی میتواند زندگی میلیون ها بیمار مبتلا به آب سیاه را متحول کند و کمک فوق العاده ای برای چشم پزشکان باشد. پستانک هوشمند جایگزین آزمایش خون می شود. یک پستانک بیسیم و بیولکترونیک می تواند نیاز به خونگیری از نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه را از بین ببرد. نمونه خون نوزادانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند روزانه دو بار برای نظارت بر الکترولیت های خون گرفته می شود. این پستانک هوشمند می تواند نظارت مستمرتری بر سطح یون های سدیم و پتاسیم در خون فراهم کند. این الکترولیت ها کم آبی بدن نوزاد را به پزشکان و پرستاران هشدار می‌دهند. کم آبی یک عارضه خطرناک برای نوزادان به ویژه آنهایی است که نارس یا با سایر مشکلات سلامتی متولد شدند. محققان این فستانک هوشمند را بر روی تعدادی از نوزادان در بیمارستان آزمایش کردند و نتایج حاصل با داده‌های به دست آمده از نمونه برداری طبیعی از خون آنها قابل مقایسه بود. آنها نتایج یافته‌های خود را در یک مطالعه جدید و تفصیل شرح دادند. و ویرایش ژن در سوسکا امکان پذیر شد. محققان یک رویکرد ویرایش ژن کریسپرکاس را برای ویرایش ژن در سوسکا توسعه دادند. این روش ساده و کارآمد با نام کریسپر مستقیم والدین یا به اختصار کریسپر پایس شامل تزریق مواد به سوسکای بالغ ماده است که در بدن آنها تخمک رشد می‌کند. تاکاکی دایمون نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه کیوتو میگوید محققان حشره‌شناس از زحمت‌های تزریق مواد به تخمک‌ها خلاص شدند. ما اکنون می‌توانیم آزادانه‌تر و به دلخواه ژنوم حشرات را ویرایش کنیم. در اصل این روش باید برای بیش از 90% از گونه‌های حشرات کارساز باشد. دایمون میگوید با بهبود روش دیپاک کریسپر و حتی کارآمدتر کردن و همکار کردن آن ممکن است بتوانیم ویرایش ژنوم را تقریباً در بیش از 1.5 میلیون گونه حشرات امکان پذیر کنیم و حتی ممکن است بتوان ژنوم بندپایان دیگر را با استفاده از رویکرد مشابه ویرایش کرد که شامل آفات کشاورزی و پزشکی مانند کنه‌ها و منابع مهم ماهیگیری مانند میگوها و خرچنگ‌ها می شود. از اینکه امروز هم ما را با برنامه کاوش همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران بشنوید. شنونده های عزیز و گرانقدر، اینک دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور به مدت 45 دقیقه همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با خودت آشنایم ساز، تا به درگاهت رویارم و با دیگران بیگانم گردان، تا سر بر آستانت بگذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم یک یک شما دوستان نازنین، شنونده های جان، همراهان خوب برنامه در وادی نور. روزتان بخیر، عصرتان دلنگیز. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان میکنیم و همراه همکاران ما خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه، بنده زینب بیاد در بخش اجرا و گویندگی و دیگر همکاران ما جناب آقای غلامرضا شجاعی، محسن شجاعی و فرشتجان خالقی در بخش های دیگر در خدمت شما خواهند بود. برنامه را پیشکشتان میکنیم با تقدیم این بخش ها.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آنکه قرآن را فرا گیرد و یا در حال آموختن آن باشد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در کتاب کمال الدین جلد دوم صفحه 371 از حسین ابن خالد روایت شده که از حضرت امام رضا علیه السلام سوال شد: یا ابن رسول الله، قائم شما اهل بیت کیست؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: چهارمین فرزند از نسل من است. او پسر بهترین زنان است. خداوند متعال به دست او زمین را از هر ظلم و جور پاک می‌سازد. اوست که در ولادتش تردید می کنند و پیش از ظهورش از میان مردم غایب می شود. آن زمان که ظاهر می گردد، زمین به یمن حضورش روشنی می گیرد و میزان عدالت را آنچنان در میان مردم برقرار می سازد که هیچ کس به دیگری ستم نمی کند و منادی الهی از آسمان ندا می دهد: حجت خدا در کنار خانه خدا ظاهر شده است. او را پیروی کنید که حق با او و در تبعیت از اوست. و به این موضوع اشاره دارد آیه قرآن که می فرماید:
اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آیه ای نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد.
از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با قسمت‌هایی از زندگی استاد محمد صدیق منشاوی آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با زندگی این استاد مشهور مصری آشنا شویم. استاد محمد صدیق منشاوی با ورود به رادیوی عربی مصر و پخش تلاوت‌هایش به شهرت بسیاری رسید و شهرت وی از مصر به کشورهای دیگر روانه شد. دیگر ایشان را به عنوان یکی از قاریان مطرح مصر می‌شناختند. از آن پس ایشان به دعوت رؤسا و مقامات کشورهای اسلامی سفرهای مختلفی به کشورهای اسلامی داشت. او در مسجد الاقصا، مساجد کویت، سوریه، لیبیا و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس قرآن را با نوای لطیف، صدای یک پارچه و لحن حزین و خاشع خود با زیبایی تلاوت کرد و نشان شایستگی از دولت سوریه و هدایا و نشانهایی از پادشاهان و رهبران دیگر کشورها دریافت کرد. استاد منشاوی همچنین از طرف وزارت اوقاف مصر با سمت قاری مسجد زمالک منصوب شد و در آنجا با قرائت سوره کهف قرائت را آغاز کرد. وی تا زمانی که در قید حیات بود در این مسجد قرآن کریم را با صوت دلنشین و ملکوتی خود تلاوت می کرد. استاد منشاوی در طول زندگی 49 ساله خود که همچون عمر گل کوتاه ولی مزین به عطر قرآن بود، تلاوت‌های گوناگونی از خود به جای گذاشت. ایشان در سال 1969 از ناحیه مری و قلب دچار بیماری شد و دکتران به او توصیه کردند که دیگر از حنجره‌اش استفاده نکند، اما او قبول نکرد که همنشینیش با قرآن از طریق تلاوت آیات وحی را متوقف کند. استاد بزرگ قرائت تا زمان وفات همچنان قرآن می‌خواند تا اینکه در 20 جون 1969 در 49 سالگی دار فانی را ودا گفت و صوت حزین او دیگر از مسجد الزمالک شنیدن نشد. ایشان را به دلیل انس زیاد با قرآن حتی در هنگام بیماری شهید القرا لقب دادند. اکنون و بعد از 51 سال از رحلت ایشان، صدای زیبا و دلنشین استاد منشاوی همچنان از رادیو و تلویزیون‌های قرآنی در کشورهای مختلف پخش می‌شود و علاقمندان راه ایشان را ادامه می‌دهند. روحشان شاد و یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان
عزیزان، خواندن آیات قرآن با صدای خوش و نوایی حزین از آموزه‌های زیبای دین اسلام است و ثواب فراوانی دارد. برای انسانی که دل را از کینه‌ها و حسدها خالی کرده و تعالی روحی و معنوی را برای خود هدف قرار داده است، انس با قرآن بهترین راه تعالی است. خواندن قرآن و تلاوت آیات حیات بخش آن مقدمه انس با قرآن است و فضایل بسیاری دارد. تلاوت قرآن دل را به نور خدا روشن می کند و اثرات روحی و معنوی زیادی دارد. برای تلاوت قرآن کریم فضایل و آثار دنیایی و آخرتی فراوانی بیان شده. از جمله این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خانه های خود را با خواندن نماز و قرائت قرآن نورانیت ببخشید.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازند، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
تشکر از اینکه با برنامه در وادی نور همراه هستین. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که در ماجرای گاو بنی اسرائیل تکه ای از بدن گاو مقتول را زنده می کند و او قاتل خود را معرفی می کند. گاو بنی اسرائیل گاو ماده ای بود که به دستور خداوند برای زنده کردن فردی از بنی اسرائیل که درباره قاتل او اختلاف شده بود ذبح شد. به دستور خداوند بخشی از آن را بر جنازه مقتول زدند، سپس او زنده شد و قاتل خود را معرفی کرد. قرآن این ماجرا را نشانه ای از معاد و زنده شدن مردگان دانسته است. سوره بقره به جهت در برداشتن این داستان، بقره به معنای گاو ماده نامیده شده است. بنابر آیات قرآن، بنی اسرائیل پی در پی از خصوصیات این گاو میپرسیدند. به همین دلیل این ماجرا را نمونه ای از بهانه‌جویی های بنی اسرائیل دانستند. پیرمرد ثروتمندی در میان بنی اسرائیل بود که برخی از اقوامش به طمع ارث او را کشتند و جنازه او را در نزدیکی محله یکی از اسبات بنی اسرائیل انداختند و خود فریاد خونخواهی او را سر دادند. آنگاه گفتند حاضرند دیه او را بگیرند تا قتل را برگردن آن سبت از بنی اسرائیل نیندازند. در نهایت اختلاف پدید آمد و برای حل آن به نزد حضرت موسی علیه السلام رفتند. او دستور داد که گاو ماده ای را ذبح کرده و بخشی از آن را به بدن مرده بزنند تا او زنده شده و قاتل خود را معرفی کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
در جمع شما دوستان عزیز که پیامک‌های زیادی برای ما فرستادین و لطف کردین و برنامه را متعلق به خودتان میدانین، جناب مصطفی راهدار از زاهدان پیام فرستادن. سلام به مردم خوب زاهدان و سلام به جناب مصطفی راهدار شنونده خوب ما. نوشتند که سلام، خسته نباشید. یک خواهش داشتم، اگر ممکن است از تلاوت‌های استاد عبدالباسط بیشتر پخش کنین، مخصوصاً سوره مریم را. برای چشم جناب راهدار، تشکر از اینکه پیام فرستادین برای برنامه. در همین لحظه بر شما تلاوت آیات 16 تا 23 سوره مریم را با صدای استاد عبدالباسط پخش می‌کنیم.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم. فلما Yeah. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 16 تا 23 سوره مریم بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
قرآن دوستان عزیز، آیات وحی کوثر زلال و پربرکت ایمان و یقین است. دلی که با قرآن زنده شود هرگز افسرده نمی شود.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می‌کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 99 تا 101 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و قال اینی ذاهب الى ربی سیهدین.
او از این مهلک به سلامت بیرون آمد و گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد.
ربی هب لی من الصالحین.
پروردگارا به من از صالحان فرزندان صالح ببخش.
فبشرناه بغلام حلیم.
ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم.
پس از آن که حضرت ابراهیم علیه السلام از توطئه‌ای که برای او تدارک دیده بودند جان سالم بدر برد، رسالات خود را در سرزمین بابل پایان یافته دید، لذا تصمیم گرفت به سوی شام هجرت کند، زیرا در طول تاریخ این منطقه سرزمین پیامبران و اولیای پاک خدا بوده است. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که او را در انجام وظیفه اش راهنمایی کند. همچنین از خداوند تقاضا نمود که فرزندی از نیکان و صالحان به او عطا فرماید تا رسالت و راه و روش او را دنبال کند، فرزندی که از همه جهات صالح و شایسته باشد. خداوند نیز دعای او را مستجاب فرمود و فرزندانی چون اسماعیل و اسحاق علیهم السلام به او عطا کرد که هر دو از انسانهای پاک و صالح بودند و به مقام والای نبوت دست یافتند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که مردان الهی به سوی خدا راه می سپارند و مقصد آنان در هر کار و حرکتی خداست. آنها از خدا می خواهند که آنان را در طول مسیر هدایت کند و با توکل بر خدا راه را می یابند. نکته دوم این که اگر در راه خدا گام برداریم، باید به لطف و راهنمایی و راهگشایی او اطمینان داشته باشیم. و نکته پایانی این که دعا برای داشتن فرزند صالح از دعاهای پیامبران بوده است. این خود نشان دهنده اهمیت نسل پاک و شایسته و درستکار و تأثیر فراوان آن بر پاکی و سلامت جامعه است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، قرآن کریم سرشار از موعظه هایی است که جانهای خفته را بیدار و به نور ایمان روشن می کند. خداوند متعال در قرآن کریم گاه با بیان داستان زندگی گذشتگان و نکات آموزنده آن انسان را به عبرتگیری دعوت کرده و گاه با پند و موعظه که از مهمترین ابزارهای تربیت است انسان را از عواقب کارهای خودش آگاه می کند. در آیه 120 سوره هود آمده است ما حکایت و اخبار پیامبران را بر تو بیان می کنیم تا قلب تو را به آن قوی و استوار داریم و در این اخبار راه حق و ثواب بر تو روشن شود و اهل ایمان را موعظه و تذکر باشد.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا
قرآنا
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن